وصلى الله على محمد وعلى سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. با ابتدا تسلیه درس کنیم این ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که از بزرگترین مصائبی که بر جامعه اسلامی وارد شد مصیبت این بیبی هست. انشاءالله دعای خیر اون بزرگوار همیشه بدرقه راه ما باشه و بتونیم قدمهایی برداریم که مرضی رضای اهل بیت مخصوصا اون بانوی بزرگوار باشه و بتونیم انشاءالله به جایی برسیم که هم در دنیا هم در آخرت از خادمان اون بزرگوار باشیم. یکی دیگه از شخصیتایی که در باب فلسفه اگزیستانس اظهار نظر کرده جناب کارل یاسپرز هست که در سال 1883 در آلمان به دنیا اومده، از شخصیت‌های مهم این جریان به شمار میاد. پدرش حقوقدانی وظیفه شناس و مادرش زنی مهربان بود، لذا از پدر و مادرش خیلی از این جد استفاده کرده، لذا رفتار معقول و انسانی یاسپرز در واقع برگرفته از پدر و مادرش بوده. ولی از کودکی به یک بیماری و ضعف جسمانی مفرطی گرفتار بود که میدید بعضی مثلا فعالیت ها ورزش هایی که مثلا همکلاسی هاش انجام میدن ایشون محرومه به خاطر بیماریش و همواره این بیماری او رو نگران میکرد، ولی هیچگاه از توانایی هایی که داشت بی بهره نمون و تلاش های خودش رو انجام میداد. لذا در پایان دبیرستان به تحصیل حقوق و بعد مطالعات ادبیات و شعر، بعدم پزشکی و روانشناسی پرداخت و بعد یک حادثه مهمی در زندگیش اتفاق افتاد که به فلسفه گرایش پیدا کرد و آن آشنایی با جناب گرترود، خانم گرترود بود که از شخصیت‌های مهمی بود که تأثیرگذار بود بر جناب یاسپرز. در سال 1907 با این دختر خانم آشنا میشه، چون دوست صمیمی ارنست برادر گرترود بود، از این طریق با خواهر ارنست هم آشنا شد. این زن یه خصوصیات و منش‌های خاصی داشته، ولذا خود یاسپرز میگه برخلاف من که تنها مشکلم بیماری خودم بود و همیشه به فکر این بیماریش بود که مثلا بعضی از توانایش رو گرفته، گرترود دیده بود که چگونه بنیادها متلاشی میشوند و جای به مسائل ناگشودنی میسپارند. توانای او برای رنج بردن و دم نیاوردن حد نداشت. من به رغم همه چیز ساده دلانه در زندگی به دیده مثبت می نگریستم، اما اکنون با روحی روبرو بودم شده بودم که مرا از آسودگی زودرس باز می داشت. از آن هنگام فلسفه به صورت امری تازه و خطیر در آمد که میان ما یگانگی ایجاد می کرد. من دریافتم که خرسندی عمیق عشقی که هر روز به عمر معنا بخشد به چه معناست. یعنی دید بابا این زنه چه دغدغه‌های اصلی تری داره. آخه گاهی وقتا آدم یه مثلا بیماری داره، یه کمبودی داره، یه ضعفی داره، یه مثلا گرفتاری شریه، این شر براش اونقدر بزرگ جلوه میده که اصلا توجه نداره به بدبختی که دیگران دارن. بعد که میره تو زندگی دیگران، این تو شانه داره زندگی میکنه. توجه دارید این تحول که یاسپرز فقط به ذهن درد خودش و ناتوان خودش توجه داشت و این توجهش در واقع از درون معطوف شد به بیرون و مشکلات بنیادی دیگر و سبب شد به فلسفه گرایش پیدا بکنه از ناحیه این خانم بود. لذا به فلسفه و روانشناسی گرایش پیدا کرد، کتابی مثل آسیب شناسی روانی عمومی نوشت، بعد با ماکس وبر آشنا شد. لذا آشنایی با وبر سبب شد که در سال 1919 کتاب روانشناسی جهانبینی ها رو کار بکنه که به هر حال جهانبینی ها ممکنه زایده یک سری عوامل روانشناختی باشه. این بحث خوب خیلی مهمی است، فلسفه روانشناسی در واقع. بعد از روانشناسی متعارف به روانشناسی تفهمی و بعد به فلسفه اگزیستانس گرایش پیدا کرد. روانشناسی متعارف رفتارگرایی بود که فقط میخواست با تجربه رفتار دیگران رو بررسی کنه. روانشناسی تفهمی یک جنبه هرمنوتیکی پیدا کرد، یعنی میخواست رفتارها رو بفهمد. اینکه یادتون هست قبلا هم خدمتتون عرض میکردم وقتی با مثلا یک ملحدی، یک مرتدی، یک مثلا شخصی که فاصله زیادی با فضای فکری شما داره روبرو میشید، هیچ موقع او رو با جهان خودتون تفسیر نکنید و داوری نکنید، سعی کنید به جهان او نزدیک بشید. ولذا گاهی اوقات حق بهش میدید که این حرفا رو بزنه. این که میگم حق بهش میدید، منظورم این نیست که حق معرفت شناختی ها، یعنی واقعا یک علت های همه اندیشه که زایده دلایل نیستن، بعضی وقت علت ها باعث میشن. یه وقت خدمت رو عرض میکردم مثلا تو دانشگاه سابقا که معارف درس میدادیم، یه وقتی مثلا یه لطیفه یه جوکی چیزی میگفتیم، بعضی دانشجو میخندیدن، بعضی از این دانشجوی مثلا بر نسبت حضار محترم مثلا قرتی میومدن پیش ما، میومدن میگفتن که ما آجا واقعا دیده اون نسبت به آخوندها عوض شد. گفتم چطور؟ میگه من تو عمرم آخوند ندیده بودم، مثلا ارتباطی با آخوندها نداشتیم. ما خندیدیم، آخوندها فقط گریه میکنن، مثلا خنده مثلا بلد نیسته. بعد که مثلا یه شوخی های لطیف های مثلا ما شوخی های لطیف هامون تو دانشجو فرق میکنه، این بعضی شوخی هایی که برای شما داره اونجا نداریم، به هر حال از باب ظرفیت شما چون ظرفیت بالایی دارید به هر حال یه چیزایی میگیم اونجا نمیشه گفت. بله شما اگزیستن، شما با اگزیستن اونا فرق داره، حالا سه باید تفاوت داره. غرض هیچ موقع با جهان خودتون در بار دیگران داوری نکن، اون توی عالم دیگه ایست، توی فضای دیگه ایست. نمیگم هدایتش نکنی، نه، بفهمیدش که بعد بدونید از چه کانالی باید اشکالش رو برطرف کنید، ایرادش کجاست، علتهای که خود عرض کردم معرفه زایده دلیلی نیست، علته. توجه داریم. بنابراین جناب یاسپرز به روانشناسی تفهمی رو آورد، بعد به فلسفه اگزیستانس که همون اصولی که خدمت رو عرض کردم داشت. بعد در سال 1922 کرسی فلسفه رو به دست گرفت و سه جلد فلسفه نوشت که در واقع اصلی ترین کتاب ایشون است در باب فلسفه اگزیستانس. و از کنم خدمتتون بحثای درباره رابطه علم و فلسفه و اینا هم داره که ملازم می‌فرمایید. با هایدگر هم ارتباطایی داشته. میگه هایدگر مرا با شیوه های بیان و حکایات و اشارات بسیاری آشنا ساخت و هنوز به یاد دارم چگونه درباره آگوستینوس قدیس و توماس و لوتر سخن میگفت، ولی او دفاع سیاسی هایدگر از هیتلر را نمیپسندید. یعنی این آیه یاسپرز، هایدگر گرایش به هیتلر هم داشت، دفاع کرد از هیتلر. یکی از اتهامایی که بعضی از این از کنم حلقه کیان به این هایدگری ها دارن، میگن شما طرفدار هایدگرید و هایدگر فاشیست بود، طرفدار هیتلر بود، شما هم فاشیستید. راجعه دارید از این جهت گاهی خود مثلا دیدید میگن، حتی میگن آقای مصباح مثلا طرفدار مثلا فردیده. حالا مثلا میگه من تو عمرم فردیدم ندیدم، شاید مثلا یه بار اگر یه جایی اصلا باش ارتباطی نداشتم. این فردید ارتباط داشته با هایدگر و هایدگر طرف هیتلر بوده، از این طریق میخوان خلاصه نتیجه بگن که مثلا این تفکر فاشیستی هست، اینا فاشیستن، هایدگر ها فاشیستن. توجه دارید یه بحثه حالا یونالیستیه. غرض آیه یاسپرز برعکس با تفکر هیتلر موافق نبود. رضا یاسپرز میگه من از او سوال کردم که مرد بی فرهنگی مثل هیتلر چگونه میخواد آلمان را اداره کند؟ هایدگر پاسخ میدهد فرهنگ و تربیت مهم نیست، به دستهای جذابش نگاه کنید. چون هیتلر خب یه آدم کاریزمایی بود، خیلی شاید عجیبی بوده، شاید تو تلویزیون دیده باشی. شما یادتون نیست جنگ جهانی دوم موقع که آلمان ها بودیم میدیدیم ایشون از کنم خدمتون در سخنرانی هاش وقتی سخنرانی میکرد دیدی تو تلویزیون که گاهی خود وقتی به سمت راست خم میشد جمعیت هزاران نفر جمعیت همه به سمت راست خم میشد، به سمت خطیب عجیبی بود. حالا ما نمیفهمیدیم آلمانی چی میگه، تلویزیون نگاه میکرد نه، ولی خیلی با شور و حرارت و اینو اصلا مخاطب رو مسحور خودش میکرد، مجذوب خودش میکرد، یه همچین هنری داشت. و بعد هم با دست و پاش حرف میزد، یعنی آخه بعضیا فقط با لب حرف میزنن، بعضیا یه سری هم میجنبانن، بعضیا نه دستارو هم حرکت میدن، بعضیا نه دست و پا رو مازه. تمام سخنرانیاشون تمام هیکل خلاصه حرکت میکنه، کار میکنه. خب هیتلر اینطور بود و مخاطب خیلی، و یکی از علتهایی که مشروعیت جامعه شناختی پیدا کردم همین فن بیان و خطابه ایشون. از کنم خدمتون لذا یاسپرز از این جهت با هایدگر موافق نبود. سال 1931 وضعیت فکری زمانه رو نوشت. یه گزارش اجمالی هم درباره فلسفه ایشون ما دادیم. اولا ایشون بین یاسپرز بین علم و فلسفه از یک طرف، بین علم و سیاست از یک طرف دیگه پیوند زده بود و معتقد بود گوهر فلسفه اصالت بخشیدن به اگزیستانسه. اگزیستانسیالیست بود دیگه. دغدغه اصلی فلسفه‌ش هم شناخت اگزیستانس انسان بود. اما این اگزیستانس یاسپرز با اگزیستانس سایر اگزیستانسیالیست‌ها یه فرقی داشت. اگزیستانسیالیست‌های دیگه مثل کیرکگور و دیگران و عمدتاً به این اوضاع حدی، به آزادی، به همون چیزایی که قبلا عرض کردم توجه داشتن. اما یاسپرز میگفت انسان، وجود انسان ساحت‌های متنوع‌تری داره. فقط ساحت انسانی که این حیث مثلا اوضاع حدی و عواطف و احساساتش نیست. لذا یاسپرز مخالف متافیزیک نبود. چون میگفت یه ساحت انسان هم ساحت متافیزیک هست. برای اینکه این همه انسان ها فلاسفه متافیزیک ساختن، از ساعت وجودیشون این ساخته شده. این هم خیلی حرف جالبی ها، معلوم میشه این فلسفه ما رو هم متوجه شده های آسپس، برحال به گوشش رسیده بوده. برای ساعت های مختلف انسان یکیش دغدغه‌های حدیست، اوضاع حدیست. اما متافیزیکی لذا بیش از این که به انکار و نفی بپردازه در سرد اثبات بود، فیلسوف اثباتی بود تا فیلسوف سلبی. اما وقتی میگیم موافق متافیزیک بود، نیمد باز مثل این متافیزیک های سنتی بحث های مثلا فرض کنید تقسیمات وجود و مباحثی که افلاطون و ارسطو اینا داشتن بپردازه. جالب ترین مسئله‌ای که ایشون در فلسفه بهش پرداخته و اینو به عنوان جستجوی اصل و سرچشمه تفکر فلسفی معرفی میکنه، ایمان فلسفی است که دعوت میکنه مردم رو به ایمان فلسفی. چون میگه فلسفه در جستجوی حقیقته و فلسفه باید جاودان و بی زمان باشه، برخلاف اون عقیده‌ای که من دارم. من معتقدم فلسفه هویت تاریخی داره، یعنی هر فیلسوفی که فلسفه ساخته نیازهای زمانش فلسفهشو ساخته. نمیخوام بگم اصل ثابت نداره، اما نظام ثابت ما نداریم. تحولات اجتماعی باعث میشه که ما نظامهای فلسفیمون تغییر کنن، کما اینکه ابن سینا نظام فلسفی جدید ساخت، شیخ اشعار نظام جدید ساخت، میرداما نظام جدید ساخت، ملا صدر نظام جدید ساخت. پس معلوم میشه نظام فلسفی این معنیش نیست که هیچ گزاره ثابت در فلسفه نداشته باشیم. ایشون معتقد به یک فلسفه جاویدان بود، شبیه هم بحثی که این سنتگرایان ما دارن مثل آی نصر و شوان و رنگنون و اینا حکمت خالده، ایشون اعتقاد به حکمت خالده داشت، اعتقاد داشت سنت‌های بزرگ تاریخ مثل هند و چین و ایران و یونان و اینا همه بر بنیاد واحدی استوار بودن، یک حکمت خالدهی در واقع در همه اینا وجود داشته و همه اینا یه حرف داشتن میزدن. وقت 5 تا اصل رو به عنوان اصول ایمان فلسفی ذکر کرده. یکی اینکه خدا یعنی همون امر متعالی هست، لذا یاسپس جز اگزیستانس های موحد بوده. این یک. دوم، وجود فرمان نامشروط برای انسان. یعنی وقتی خدا رو پذیرفتی، خب خدا یه دستوراتی داره، این دستورات چرا بردار نیست، شبیه اون حرف زندگی اخلاقی کیرکگور که میگه هرچی خدا میگه عاشقانه و زندگی کنید، بگی چشم، چون چرا نکنید. دیگه وقتی خدا رو پذیرفتید بعد بپذیرید وجود فرمان نامشروط برای انسان. سه، تنهایی انسان. 4، امکان زندگی انسان تحت هدایت خداوند. 5، تداوم واقعیت جان در بستر زمان بین خدا و وجود. وجود منظورش هم وجود انسانه. نکته دیگری که تو فلسفهش اینه که اینه سکل فلسفه یاسپرس انسانه، لذا این عنوان فیلسوف اگزیستانس بیشتر برازنده یاسپرس تا دیگران، چون ساحت‌های مختلف انسان رو بحث کرده. نکته دیگه اینه که سه دسته شناخت رو به سه نوع تقسیم کرده. شناخت علمی که ناظر به جهان و وجود عینی است. 2، شناخت و روشنایی اگزیستانس که ناظر به وجود من است. 3، متافیزیک که ناظر به وجود فی نفسه و امر متعالی است. ما سه جور شناخت داریم. وقتی یاسپرز فلسفهش هر دو شناخت دوم و سوم رو در بر میگرفت. اگزیستانسی هم که ایشون گفته توضیح دادم که فراتر از موقعیت های مرزی ایشون بحث داره، اما برها چون اگزیستانس هست معتقده که انسان در اولین مرحله آگاهی به خودش داره، خودشو مییابد، به عنوان یک دازاین هم ایشو تعبیر میکنه. یعنی میگه آقا منم یه موجودی هم در کنار موجودهای دیگر، ولذا در محیط، در شرایط، در موقعیت‌های مختلفی من زندگی میکنم. بعد انسان در موقعیت‌های عادی میتونه بعضی از اوضاع احوال محیط اطراف خودشو تغییر بده. مثلا همین گله‌ای که دوستان داشتید، این یه نقدی بود نسبت اطراف خودتون، خب میتونید اینو تغییر بدید. اما 4 موقعیته که یاسپرز میگه اینا امور گریزناپذیرن که موقعیت‌های مرزی هم ازش تعبیر میکنه. میگه یکی مرگ، یکی رنج، یکی بیکاریه، پیکاره، بخشی پیکار مبارزه است، یکی گناهه. این 4 موقعیت رو میگه خیلی مشکل آدم هم، مخصوصا از همهشون سخت‌تر مرگه. مرگ رو هیچ کاش نمیشه کرد، توجه داری؟ لذا مثلا مبارزه خاله یه جوری ممکن انسان باش کنار بیاد، گناه یه جوری ممکنه باش کنار، رنج ها رو، اما مرگ دیگه چطور میخوای کنار باش بیایی؟ خب خیلی اینو نکات جالبی است. چقدر ما در این باره در روایات ما در مرگ بحثای جالبی داریم، بحثای اگزیستانسیالیستی داریم ها. ما خیال میکنیم همه آدما میمیرن جز ما. یه وقت شاید خدمت رو عرض کردم، جمعی از وزرا خدمت آیت الله بهجت رسیدند و بعد نصیحت کنن. مدتی گذشت، ایشون سرش پایین بود، دوستان سرشون بالا نگاش میکردن، یه اگه ایشون سر بالا رو نگاه میکرد ما سرمون پایین بود. بعد از یه 20 دقیقه 20 چند دقیقه ایشون سر برد بالا فرمود احتمال بدهید که قیامتی هست. بعد بلند شد رفت. هم اینجا زار زار گریه کردن، یه 40 دقیقه گریهش رو تمام شد بعد رفتن بیرون. آخوند گریه انداختن کار ساده نیست. حالا اینایی که بودن، یکیش خود من فلک زده درباره معاد کلی مطلب نوشته چاپ شده. یعنی آقا وقتی میگه چون واقعا ما احتمال مرگو هم نمیدیم، احتمال مرگو نمیدیم، احتمال نمیدیم یه وقتی ممکن از دنیا بریم، یه وقتی سوال جوابی هست، حساب کتابی هست. اینه که انسان رو اگر به این دغدغه ها، چون این دغدغه هاییست که همه داریم ها، تو هر کسی تو حالا با هر عقیدهی که باشه، برای رنج یه مرزیست برای مرگ، یه مرزیست برای میگه اینا امور گریزناپذیر هستن که مرتب ما رو تهدید میکنن. و نکته دیگه اینه که میگه در بحث دیگه ای که ایشون داره در فلسفهش، چون میگه فلسفه در جستجوی حقیقته، میگه این حقیقت رو با نسبت و ارتباطات بین اگزیستانس ها هم میشه دریافت. پس قضا خیلی این نکته جالبیه. انسان به عنوان دازاین به هر حال با موجودات دیگه ارتباط پیدا میکنه. دازاین اون اولین عرض کردم مرحله همون شناخت خودت به خودت هست. اولین مرحله شناخت خود شما به خودت رو میگه دازاین، که بعد هوسر و دیگران هم از این اصطلاح استفاده کرد. بعد وقتی میخواید ارتباط پیدا کنید با انسانهای دیگه، اگر ارتباط اگزیستانسی، نسبت اگزیستانسی پیدا کنید، خیلی سریعتر میتونید به حقیقت پی ببرید، آدم ها رو بشناسید. اما این نسبت و ارتباط اگزیستانسی نباشه، توجه دارید با یه مثلا فرض کنید سنی متعصب متسلب برخورد دارید، رابطه اگزیستانس باش برقرار بکنید، ببینید چقدر زود میتونید او رو آرامش کنید. حالا امثال زرقابی اینا خب اونا دیگه اگزیستشون بله سوخته، اینا رو نمیخوایم بگیم، ولی عمده مردم رو همینطوره. بحث نسبت ارتباطات، بحث امور احاطی رو مطرح میکنه. عرض کردم وجود شناسی متافیزیکی رو قبول نداره، اما بحث از وجود داره، لذا میگه حقیقت. یه بحثی تو فلسفهش داره به نام حقاق یا امور احاطی انسان. چهار چیز رو امور احاطی انسان میدونه. یکی دازاین، هم وجود خاص انسانی که طبیعتاً رابطه با موجود دیگه پیدا میکنه، اما رابطه انضمامی. دوم آگاهی به طور کلی، وقتی ارتباط پیدا میکنه انسان با رابطه انضمامی پیدا کرد با موجودهای دیگر، این رابطه انضمام باعث میشه یه شناخت کلی به انتزاعی هم پیدا بکنه. اینه مرحله دوم. مرحله سوم روحه. میگه انسان در این مرحله میخواد صورت معقول بر موجودات اطلاق کنه. پس اول رابطه انضمامی با موجودات داری، بعد رابطه انضمامی میشه انتزاعی، بعد صورتهای معقول درست میکنید در موجودات. شبیه هم بحثی که تو فلسفه خودمون هست، اول علم حضوریه، بعد انتزاع میکنید، بعد مفهوم کلی و معقول میسازید. انتزاع تو عالم خیال، بعد صورت معقول. و چهارم اگزیستانس. اگزیستانس مرحله بعدیه، با فراتر رفتن انسان از تفکیک سوژه و ابژه و با التفات به نسبت با امر متعالی ظهور مییابد. کی انسان میگه اگزیستانس؟ وقتی که یک نسبت و ارتباطی با اون امر متعالی پیدا کنید، به تعیین ولصدا وجود ربطی پیدا کنید به خدا، وقت میشه اگزیستانس. حالا من دارم تفسیر میکنم حرفیشون با بیان ملصدا، چون شما وجود ربطی رو بهتر میفهمید. این اگزیستانس یاسپرس اما وجود ربطی ملصداست، یعنی هر مرحله رو نمیگه اگزیستانس. در واقع یاسپرز دو معنا از اگزیستانس داره. یه معنا اگزیستانس که یعنی وجود انسان که همه ساعت‌های مختلف رو داره، یه معنای عامیه. یه معنای خاص داره از اگزیستانس که آخرین مرحله از مرحله احاطی انسان. در امر متعالی کم خدا باشه بحثایی داره. یه بحثی داره رمز داره، میگه در جان عینی رمزهایی هست. تلقی از جان به عنوان ظهور وجود فی نفس یه رمزه. اون چیزی که تو ادیان و اساطیر هست رمزه. نظامای متافیزیکی رو ازشون رمز تلقی میکنه که بالاترین مرتبه رمز اونیش که مربوط به انسانی که درک حضوری از خودش داره. حالا این رمز رو داشته باشید، بعد من تو بحث مارسل خدمتتون نکته ای هست عرض میکنم، اینو بعدا توضیح میدم. یک کتابی داره یاسپرز، آغاز و انجام تاریخ، فلسفه تاریخه. ترجمه هم شده به فارسی، فکرم آقای فولادمند اگه اشتباه نکنم ترجمهش کرده. بعد آخرش کتابا رو کتابیشون رو نه محمد حسن لطفی بله بله عرض کنم خدمتتون. ایشون اونجا فلسفه تاریخ هم داره و تاریخ رو چهار دوره برای تاریخ انسان بحث کرده. میگه یه دوره دوره که ما اعتراضی نداریم، بعد دوره پیدایش تمدن‌های بزرگه، بعد دوره محوری است که حدود 5 قرن قبل از میلاده، بعد دوره پس از دوره محوری است که تاکنون ادامه داره که دیگه بعدش بزرگترین تحولش همین پیدایش علوم و تکنولوژی اینا بوده. دیگه من نکاتی که ملاحظات که آخر ذکر کردم منابع رو خودتون مطالعه میکنید، تکرار نکنیم اینا رو. اما آقای گابریل مارسل ایشون هم از فیلسوفان اگزیستانسه و موحد هم هست. سال 1889 به دنیا آمده، 1973 از دنیا رفته. 4 سال شده که مادرش رو از دست داد، پدرش بعد میره با خاله گابریل ازدواج میکنه، ولی از همون کودکی بیاد مادرش بوده. همیشه حضور برحال جسمانی پدر و خالش در خانه باعث نشد که حضور روحانی مادر رو فراموش بکنه، لذا این یک اثر روحی بود که او رو به سمت اگزیستانس گرایش داد. بعد با عناوینی مثل وفا، امید، راز، عشق با این مفاهیم ارتباط پیدا کرد و اینا رو وارد بحثی فلسفی کرد. اساسا فیلسوفان قدمای ما هم همینطور. چون ببینید ملا سعد ابن سینا رساله‌ای داره در عشق، بحث فلسفیه ها. ملا صدر در جلد 7 اسفار بحثی در باره عشق داره. اصلا یعنی میخوام بگم که فلاسفه ما حالا عشق به ظرفا و عرض کنم خبسا و امثال اینا هم بحثی داره، ولی عشق زمینی اصلا ما درباره عشق زمینی باید تبیین فیلسوفانه داشته باشیم. توجه دیگه قدما، بعد دیگه کم کم متاسفانه این بحثا حذف شده. خیلی اینا بحثای مهمی است. آخه مگر آدمی سراغ دارید که عشق زمینی نداشته باشه؟ ها؟ عشق ماشین و اون تعلقات حالا محبت‌های مفرطی که ازش تعبیر می‌کنن به عشق انسان‌ها دارن. خب این آیه شما تو فلسفه این بحث که با همه زندگی آدم ها گره خورده، مثلا مهمتری یا بحث فرض کنید اعراض، جوار اعراض، مقولات عشق، خب این با همه انسان ارتباط و پیوند داره و اونا نگاه فلسفی هم به این به قضیه داشتن. به هر حال یاسپرز به این بحث پرداخته، در سال 1906 در سوربن رشته فلسفه رو شروع میکنه و بعد جنگ که شروع میشه، جنگ جهانی دوران اول بوده با دوم، چون تو همون ایام بوده دیگه، سال 1973 از دنیا رفته، دوران جنگ جهانی اول باید باشه چون برای سربازیش ایشون رو معاف میکنن به خاطر بیماری که داشته، ولی به عنوان مددکار در صلیب سرخ خدمت میکنه. مهمترین اثری که داره که در سال 1927 منتشر میشه یادداشت‌های روزانه متافیزیکیش هست که که روزانه اینجون یادداشت‌های متافیزیکی داشته. بعضی بحث‌های فلسفی رو جا متذکر شده. کتاب‌های دیگه هم مثل بودن و داشتن، انسان سالک، راز اصلی، کرامت انسان نوشته که سبقه دینی و مسیحیش هم خیلی در این کتاب ها زیاده. لذا بیشتر شبیه متفکر معاصرش مارتین بوبر گرایش کلامی داشته ایشون تا فلسفی. بعضی آرا و اندیشه های مارسل رو هم اینجا خدمتتون ذکر کردیم. یه چند تا نکته جالبش رو بگم براتون، بعد بقیش خودتون مطالعه میکنیم. یکیش اینه، میگه که آزاردهنده ترین مطلبی که مارسل رو آزار میداد و اذیتش میکرد و در واقع اینه که انسان از کرامت و منزلت خودش غافله. بعد میگه چرا انسان اینطوریه؟ چرا غفلت میکنه از کرامت خودش، منزلت خودش؟ میگه شاهدمون اینه، وقتی خبر مرگ یه کسی به گوش مثلا ما میرسه، از ما سوال میکنن این چه کاره بود، میگن مثلا بلیطای قطار رو جمع میکرد. تنها احساسی که ما از اون شخص داریم اینه که یه جزی از جامعه بود و یک نگاه ابزار انگارانه به انسان داری. توجه داری؟ حالا مثلا فرض کنید محقق خوبی بود، طلبه خوبی بود، نمیدونم کارمند خوبی بود، نگاه ابزار انگاری بهش داری. با اینکه تراژدی، رنج، مصیبت از اجزاء لاینفک حیات بشری است، اما زندگی ماشینی و مکانیکی اونقدر ما رو مشغول کرده که حتی درباره مرگ آدم هم تفسیر مکانیکی داریم، فقط ابزار انگارانه بهشون نگاه میکنیم. پس کرامت انسان کو؟ ارزش انسان به همینه، بدید فروش، بدید جمع میکرد، همین. این یه نکته جالب. یه نکته دیگه بحثی داره، تأمل، متافیزیک رو به منزله تأمل بر راز مطرح میکنه. میگه یکی از اشتباهات اهل متافیزیک و معابد و طبیعی این بوده که همیشه مثل علم به مسائل فلسفی نگاه میکردن، یعنی مسائل فلسفه رو مسئله میدونستن، در حالی که رازن نه مسئله. اصلا راز که گفتم اینجاست، ما یه مسئله داریم، یه راز. وقتی گفتید مسئله میشه غیر شخصی، بیرون از عالم، ذهن انسان درگیره، ولی وقتی راز شد وجود شما باش درگیره. متافیزیک باید با رازها سر کار داشته باشه، نه با مسئله ها. البته حالا بعدا اومدید رازو به مسئله تبدیل کردید، اون بحث دیگه است، اما متافیزیک باید با رازها سر کار داشته. رازا یعنی همون حقایقی که پیوند اگزیستانسیالیستی با ماها دارن. همه هم میفهمیم اینا رو. یه بحث دیگه داره در باب بودن و داشتن که یکی از کتاباشم هست. میگه انسان ممکن است در موضع داشتن باشد، ممکنه در موضع بودن باشه. موضع داشتن همان است که انسان خود را در یک سو و موجودات دیگر را در سوی دیگر ببیند و در خود امکان تملک و در اختیار گرفتن آنها را احساس کنه، که چطور من از این مردم استفاده کنم. به قول مرحوم علامه، مدنیون بالاستخدام. این همون موضع داشتن. اما موضع بودن فرق میکنه. موضع بودن هم موضع اگزیستانسیالیستی است که نسبت به هم داریم. بحثی در باره اندیشه اولیه داره و اندیشه ثانوی. میگه اندیشه اولیه شبیه اون چیزاییه که آلمان و اهل علم و تکنولوژی و اینا دارن. اندیشه ثانوی میگه شبیه اون چیزیه که شاعران و هنرمندان دارن. شاعران و هنرمندان، اندیشه ثانوی یعنی واقعا یک حال خاصی و انتخاب سرنوشت سازی در زندگیشون هست، یک هارمونی در راز وجودی خودشون درک میکنن و یک هارمونی در وجودشون هست، یک انسجامی در وجود خودشون احساس میکنن. این هنرمنده آدم وقتی باشون حرف میزنه یه حال عجیبی دارن ها. ما یه ترم دانشگاه هنر شد عرض کردم خدمتتون تدریس داشتیم بحث رابطه دین و هنر رو، همون یه ترم هم شد آی تو بای ترم دوم نشد، لو ندید آبرو ما رو ببرید. آقا ما اون ترم رفتیم سر کلاس، جلسه اول که رفتیم ساعت مثلا 8 یا 10 کلاس اون بود یادم نیست، مثلا ساعت 10 بود، ساعت 10 رفتیم سر کلاس، هیچ که نیست از دانشجو هیچ که نیومده، تعجب کردم. رفتم به عمر کلاس ها گفتم که پس این خب اینا همه بدون استثنا نیم ساعت با تاخیر میان، کل کلاس ها اینطوری میان، بشین تو زود رفت دهونیم باید بریم. میخوام بگم که ذوق هنری رو هنوز داریم، ادامه داره. بعد آقای آبدی، آقای آبدینی، آره آقای آبدی، آقای آبدی، ما ساعت یه جلسه اول دهونیم رفتیم بحثی براشو داشتیم رابطه دین و هنر، یه خطی هم از غزلیات حافظ براشو خوندیم و برحال حالی پیدا، چون اونجا هم اینطور نبود دختر رو یه طرف بسر یه طرف، نه یعنی کل بله اگزیستانسیالیستی به معنای همین اندیشه ثانوی که میگم ایناسا. جلسه دوم که رفتیم سر کلاس یه دختر خانمی بلند شد گفت که به احترام حاج آقا من یه ویالون میخوام بزنم. ما نشستیم خانمه، دختر خانمه هم با تیپ خیلی محترمانه آبدی پسندی، خلاصه اومد شروع کرد ویالون زدن، درینگ 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 درینگ، ما هم نشستیم قشنگ گوش داریم و بعد بله لذت بردیم و بعدم تمام که شد آهنگش خب کفی هم برای زدیم و جمعیت کف زدن و کلاس. بعد خدمت رو عرض کنم نشست و ما بحث شروع کردیم. جلسه بعد باز یکی دیگه یه ستاری آورد، جلسه بعد یه سنتوری آورد، هرگز خلاصه یه حالی اول جلسه رو میدادن. بعد وقتی من بعضی اصلا بحث من رابطه دین و هنر بیشتر شرح و بحث‌های غزلیات حافظ بود، یعنی من نشون میدادم چطور حافظ در هنر شعر و سبک شعری خودش بین این سبک هنری و دین پیوند برقرار کرده. اینا میگفتن بابا این آخه حافظ تعابیری مثل رند و عشق و می و اینا خوب زیاد داره، میگفت بابا اینا این چه تفسیرهای شما داره میگه، ما شناختم از حافظ اینه یه آدمی بوده عیاش می میخورده خلاصه ول کرده بوده اوضاع احوال برحال مسجد و محراب و این چیزها رو درس و بحثا رو و توصیه هم میگرده مثلا دنبال این می اینا باشید و میگفت خلاصه حتی پیر مقام رو هم رهاش کنید، یعنی پیر طریقت هم ول کنید. ما هرچی میگفتیم بابا این تو نیست، حافظ بابا حافظ قرآن بوده، مفسر قرآن بوده اینا، تا کم کم اینا یه مقداری راه افتادن. اینو میخوام بگم با اینکه تو عالم خودشون بودن، این باور کنی 180 درجه فضای فکری و جانی که من تو زندگی میکردم با فضای فکری و جان اونا 180 درجه تفاوت داشت. ما یه ذهن کاملا معقول استدلالگر منطقی، اونا ذهن وجودی نه ذهن وجودی راز آلود، توجه دارید؟ حالا آقای عابدی بعد می بود که چطور ارتباط برقرار می کرد. برحال واقعا من اینو احساس کردم چقدر روی این هنرمنده آدم می تونه تأثیرگذار باشه. عجیب، این چون همون اندیشه ثانوی رو دارن و بحثای دیگه نسبت من و تو، من و او، نسبتی است که بحث کرده وفا، امید، عشق، راز وجود که باز اشاره داره. عرض کنم خدمت دوستان شخصیت دیگر آقای سارت هست. بذارید من این مورد هم بگم زود تمام میشه. آقای سارت، خب نه سارت نیست، سارت آقای ژان پل سارت، فیلسوف و نویسنده و ادیب فرانسوی بوده که سال 1980 از دنیا رفته، یعنی حتی بله بعد از انقلاب، قبل از انقلاب 1982 بود انقلاب، 72، آره قبل از انقلاب بوده. ولذا یه مطلبی هم داره درباره انقلاب ایران، به دیگه سن پیری بود و ایشو خب آدم عجیب غریبی بوده. پدرش افسر نیرو دریایی بوده، 2 سالش میشه که پدر رو از دست میده، همراه مادرش میره در منزل پدر بزرگ مادریش. پدر بزرگ، این گوش بده خیلی جالبه، پدر بزرگ مادریش پروتستان بوده، مادر بزرگ کاتولیک بوده و این دو هم هر روز با هم دعوا داشتن و هر روز هم دیگر تکفیر میکردن و این بچه تو این تزاحم درون مذهبی اینا گرفتار بوده. ولی با این که میگن در کودکی گرایش به مذهب و عرفان داشته و ایمان، ولی بعد فاصله میگیره تو این محیط پر استراب و اینا، بعدم گرفتار دیگه صریحاً کفر و الحاد میشه. و لذا نوشته های سارت رو اگر ملاحظه بفرمایید، مثلا داره بعضی کتابش به فارسی ترجمه شده، من یه لیستی از آثاریشون رو گفتم، روانکاوی وجودی، طرحی درباره تئوری هیجانات، آنچه من هستم، تهوع درباره نمایش، هنرمند و زمان او. خیلی کتاب از ایشون از سارت به فارسی ترجمه شده و شریعتی هم خب خیلی از ایشون نام میبره. ادبیات خیلی خوبی داشته، جایزه نوبل رو هم به خاطر ادبیاتش بکنم یه بار بهش دادن. و ظاهرا اولین کسی است که واژه اگزیستانسیالیسم هم برای این مکتب به کار میبره و اساسا یه کتاب هم مستقل درباره اگزیستانسیالیسم و اساسات بشر که آقای مصطفی رحیمی ترجمه کرده ایشون داره. بعد با خانم سیمون دوبوار آشنا میشه و تا آخر عمرم بدون اینکه ازدواج بکنن زندگی میکنن. بله همین کتاب جنس اول جنس دوم که در 2 جلد، جلد دومش تو همین ایام چند سال پیش ترجمه شد و چاپ شد، یکی از مؤثرترین افرادی است که در جریان فمینیستی نقش داشته و این کتابش هم همین تأثیر رو خلاصه داشته. بر از بحثای درباره وجود فی نفس لنفس لغیره داره، خوبه ببینید. نسبت به مرگ خدا، معتقد به مرگ خداست، خدا رو قبول نداره. 3 تا برهان هم داره برای اینکه خدا نیست. یه برهانش اینه که میگه مفهوم خدا که وجود فی نفسی لنفسی است که ادیان میگن، این مفهوم متنافر الاجزاییه، متناقضه، متهافته. دوم میگه اگر آزادی مطلق انسان رو بپذیریم نمیتونیم خدا رو بپذیریم. سوم از طریق شر خدا رو انکار میکنه. این 3 تا برهان رد خدا رو ایشون داره. آلبر کامو و کافکا اینا بیشتر نویسندن، ادیبن، ولی آثار به هر حال اگزیستانسیالیستی داشتن که خوب آدم اینا رو بشناسه، گرایش ملحدانه و پوچگرایانه داشتن. اونومونو باز از فیلسوفان اسپانیایی است که ایشون البته گرایش‌های الحادی نداشته و همچنین پولکیلیش، بولتمان، بارس و امثال اینا که اینا گرایش‌های الهی داشتن که اجمالاً گزارشی ازشون دادیم. انشاءالله جلسه بعد، دوستان جلسه بعد اگر اجازه بدید، من میخوام این کلاس بعدیمو امروز تمام بکنم به خاطر شما که جلسه بعد 2 جلسه داشته باشیم. من این جزوه رو دیگه تمام کنم، یه گزارشی از پدیدارشناسی و پوزیتیویسم و اجمالاً هرمنوتیک بگم خدمتون و فلسفه تحلیل زبانی که در حال اطلاعاتی هم از اون بحثا داشته باشید. 2 جلسه انشاءالله اگر امروز حالت بنا داشتم پدیدارشناسی رو هم بگم، حالا بحثای دیگه شد فرصتی نشد. السلام علیکم و رحمت الله.
استارت نمی‌دینه. سالی تو 3 بار